مهدی طارمی هم در دیدار با ژاپن غایب است. در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی هم از ساعت 19 قطر با ازبکستان برای راهیابی به نیمه نهایی به مساف هم می روند. اما دیشب ملی پوشان کشورمان در یک بازی پر افت و خیز و ماراتون 120 دقیقه‌ای که با استرس برای علاقمندان همراه بود، در ضربات پنالتی سوریه را حذف کرد. بابک کاظمی از دوحه گزارش می‌دهد.
بازی که شروع شد خطا روی طارمی پنالتی شد و خودش هم توپو گل کرد، ولی نیمه دوم این سوریه بود که به بازی برگشت، اونم با پنالتی که عمر خربین زد. اما شوک به تیم ملی جایی بود که دقیقه 90 طارمی با گرفتن کارت زرد دوم اخراج شد و وقتی کار به ضربات پنالتی کشید مهاجم تیم ملی استرس زیادی داشت.
تنها چیزی که میتونم بگم دم غیرتشون گرم دیگه، بچه ها اعتماد به نفسشون اینقدر بالا است، من بهشون اینقدر امید دارم که همچین اتفاقی رخ بده.
البته در ضیافت پنالتی ها بازم نقش اول دست یه نفر بود، علیرضا بیرانوند، که با گرفتن یه پنالتی خیال همه رو به ویژه طارمی رو راحت کرد.
من اولین بارم بود فوق‌العاده استرس داشتم،
استرس داشتی؟
وحشتناک. من پیش خودم گفتم خدایا الان مردم خیالشون راحت، من اگه نتونم یه حرکتی انجام ندم واسهشون، این استرس منو خیلی دوچندان کرد.
با اینکه بچه‌ها قبول داشتن دیشب چندان شاداب نبودن،
اولا خدا رو شکر می‌کنم، بازیکنام هم نهایت تشکر می‌کنم، مخصوصا موقعی که در نفره شدیم خیلی نظم خوبی بودن، بیش از اندازه دویدن. ما این بازی اصلا بعد با اختلاف 4-5 من فکر می‌کنم یکی از بهترین بازی‌های ما تا قبل اینکه گل بخوریم این بازی بود، ولی متاسفانه بعضی بازیکن‌ها جوری بازی کردن که به تیم فشار اومد و این چیز بدیه، این باید دو تیم ما حل بشه. درست بردیم ولی خیلی خیلی بهمون فشار اومد، بزرگای تیم باید بزرگی میکردن که تو این بازی نکرد.
اما ما رسیدیم به ایستگاه ژاپن در مرحله بعد.
حالا باید تا روز شنبه منتظر باشیم تقابل فوتبالی ایران و ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا و در ورزشگاه ایجوکیشن سیتی دوحه. بابک کاظمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه.
اما ایران سوریه نقطه اشتراک دشمنی با رژیم صهیونیستی. گزارشی از حجازی.
ایران سوریه،
ما دو تا کشوریم که با هم دوستیم و خیلی هم با هم رفیقیم.
تیم ملی ایران بعد از سوریه تیم دومنه.
نقطه اشتراک دشمنی با رژیم صهیونیستی.
قطعا پیروزی از آن مردم فلسطینه.
فلسطین در قلب منه، انشاءالله به زودی مردم غزه بر صهیونیستا پیروز بشن.
فلسطین و غزه به امید خدا به زودی بر صهیونیستا غلبه خواهند کرد.
پیروزی ما بر اسرائیل خیلی نزدیکه، خیلی خیلی نزدیک انشاءالله.
و تشویق تماشاگران از دقیقه یک تا پایان ضربات پنالتی. ایران بازی رو برد اما خیلی سخت.
من یه اسوردی
صدا رفت دیگه.
خداییشو بچه‌ها مثل همیشه ما رو سربلند کردن.
صدا گرفته.
از بس که دیگه تشویق کردیم و استرس.
یه ذره سخت شد. استرس گرفت ما رو، ولی خب امید داشتیم به پنالتی.
بازی چطور بود؟ فکر می‌کنی انقدر سخت بشه برای ایران؟
نه اصلا فکر نمی‌کردم. فکر کردم با 90 دقیقه تموم میشه. پر از استرس بود.
یه نکته مثبتی که به نظرم حائز اهمیت بود این که تماشاگر تا آخرین دقیقه واقعا کمک تیم کردن.
و حالا ژاپن حریف بعدی ما برای رسیدن به نیمه نهاییه.
بازی بعدی رو چطور پیش می‌بینید؟
انشالله به امید خدا اگه تمرکز لازم رو داشته باشن قطعا ژاپن هم میتونیم ببریم.
ایران گود تیم. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، دوحه قطر.
حالا حواشی جام ملت‌ها با صدای محمد ستاری.
کنفدراسیون فوتبال آسیا نام احسان حاج‌صفی، کاپیتان و مدافع چپ تیم ملی کشورمون رو در ترکیب تیم منتخب مرحله کشوم نهایی جام ملت‌های آسیا قرار داد. برای صعود تیم ملی ایران به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌ها، مردم فارسی زبان تاجیکستان در فضای مجازی از تیم ملی کشورمون حمایت کردند که مورد توجه بسیاری از رسانه‌های جهانی قرار گرفت. برخی رسانه‌های کره جنوبی از جمله اسپورتس نیوز به برنامه ریزی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات اعتراض کردند و با انتخاب تیترهایی مثل بدترین برنامه جام ملت‌های آسیا یا همه بازیکنان سقوط کردند نوشته با توجه به برنامه ریزی مسابقات کره و ایران فقط 40 ساعت وقت استراحت دارند و این موضوع عادلانه نیست. بعد از شکست عربستان مقابل کره جنوبی و حذف از مسابقات، بسیاری از رسانه‌های عربستانی در تلاشند تا روبرتو مانچینی سرمربی شکست خوردهشون رو از نیمکت این تیم کنار بذارن و این موضوع رو حتی چند بار هم در نشست خبری مطرح کردن، اما هر بار آقای ایتالیایی با طعنه گفته که متوجه صحبت خبرنگاران نمیشه و پاسخ اونها رو نداده. و کنفدراسیون فوتبال آسیا خبرنگارای عراقی رو که بعد از حذف تیم ملی این کشور از جام ملت‌ها با خسوس کاساس سرمربی اسپانیاییشون درگیر شده بودن رو از پوشش مسابقات محروم کرد. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. لیگ دست اول فوتبال ایران امروز با دو مسابقه آغاز شد و در هفته 18 این رقابت‌ها بازی چادرمروی اردکان با شهرداری آستارا و شاهین بندرعامری با مس سنگون در جریان. سایر بازی‌های این هفته فردا و پس فردا برگزار می‌شود. هفته 22 لیگ برتر فوتسال هم آغاز شد و همکنون بازی فرشارا با گیتی پسند در جریانه. گیتی پسند در صورت برتری قهرمان زود هنگام رقابت ها خواهد شد. در دیگر بازی ها ایرالکوی عراق با شهرداری ساوه، سفیر گفتمان با کراپ الوند، فولاد زرند ایرانیان با پالایش نفت بندرعباس، آنا صنعت پاسارگاد قم با گوهرزمین سیرجان، پوشاک حافظ ساری با مس سنگون و سنیچ ساوه با مقاومت البرز به مسافه هم رفتند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در لیگ برتر انگلیس وست هم با بورموس و وولورهمپتون با منچستر یونایتد به مسافه هم می‌روند. در اسپانیا خطافه با رئال مادرید برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول لالیگا خیرونا با 55 امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید با 54 و اتلتیکو مادرید و بارسلونا با 47 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. رقابت‌های دو میدانی داخل سالن باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم‌های دانشگاه آزاد و ذوب‌آهن در بخش بانوان و مردان به پایان رسید. در این مسابقات که به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، در بخش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی با کسب 4 طلا، 4 نقره و 4 برنز قهرمان شد. پس از آن تیم چادرملو اردکان با 4 طلا، 3 نقره و 4 برنز در جایگاه دوم ایستاد و آکادمی حجاب شیراز نیز با 2 طلا، 4 نقره و 3 برنز سوم شد. در بخش مردان هم ذوب‌آهن اصفهان با کسب 5 طلا، 3 نقره و 5 برنز در صدر ایستاد. کاراماشین با 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز و نفت تهران نیز با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
صحنه علنی.
به نام خدا، من احمد طبیعی هستم. از همکنون به مدت حدود 15 دقیقه همراه شما خواهم بود با برنامه صحنه علنی. تیم برنامه ساز برنامه صحنه علنی این بار به میان معلمان فرهیخته کشورمون رفته و دیدگاه ها و خواسته های اونها رو از کسانی که میخواهند نماینده واقعی مردم باشند جویا شده.
مهمترین مسئله که اگه نماینده مجلس بشم جلوشو میگیرم فروش سوالات کنکوره.
حالا در کنار اینها برای ما از دغدغه‌های معلم ها بگین، مشکلاتشون که امروز به هر حال مجلس میتونه، کمیسیون آموزش و کمیسیون به هر حال کمیسیون مرتبط میتونه در مجلس در حل این مشکلات موثر باشن.
مهمترین دغدغه معلم ها الان وضعیت اقتصادیشونه و اینکه هیچ کسی توجه بهشون نمیکنه. ما زیاد داشتیم از خود دبیرا که نماینده مجلس شدن ولی رفتن اونجا تموم شده.
ممنونم. دوست بعدی که بخوان صحبت کنن.
سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما که نکته هایی که به نظر من میرسه، ببینید متاسفانه کیفیت معلم ها تو مدارس دولتی و غیر انتفاعی با هم بسیار بسیار متفاوت شده. یعنی موقعی که طراحی یکی از کتاب های متوسطه اول میخواست انجام بشه، من دیدم سرگروه گروه آموزشی گفتش که فقط جلد رو عوض میکنیم، فلان سرفصل رو میاریم داخل مباحث مثلا سال نهم. من فکر کردم اینا با هم شوخی دارن. معلم ها بلند شدن اعتراض کردن، گفتن آقا ما اینو بلد نیستیم و فلان و اینو. من گفتم شما مگه با هم شوخی دارید؟ مگه شما همه لیسانسه نیستید؟ بعد گفت ما در همین حد بهمون آموزش دادن و من شوکه شده بودم. بعدن که کلاس هایی رفتم دانش آموزای مختلف رو دیدم متوجه شدم بله متاسفانه اونا واقعیت رو میگفتن و متاسفانه سطح سوادشون اون حدی نبود که باید باشه. و اینکه اگر من نماینده مجلس میشدم بالاخره یه بار برای همیشه تکلیف این همه معلم آزاد که به هیچ جایی وابستگی ندارن و اگر در پایان خرداد مدارس مختلف خواهانشون نباشن دیگه میرن تو جمع بیکارا، یه تصمیم براشون میگرفتم.
بله.
به هر حال وابسته به یه سازمان و ارگانی میشدن این آدم ها و دلگرمتر به کارشون ادامه میدادن. ضمن این که من فکر میکنم باید از نماینده ها بخوام که همون جوری که قبل از این که برن داخل بودن همون جوری رفتار کنن وقتی رفتن داخل مجلس و به سمت زد و بند و کارهای غیرعادی نرن. نکته آخرم این که یه وقتایی ما فکر میکنیم اگه دستمون به مسئولین رده بالای آموزش پرورش برسه اتفاقات خوب زیادی میفته، ولی من در یکی از مدارس با یکی از معاونین سابق وزیر آموزش پرورش با ایشون کار میکردیم. فقط ایشون علاقمند بودن لحظه ای که ما داریم با هم سلام علیک میکنیم و حرف میزنیم عکس از ما بگیرن.
بله.
و به اسم دیدار با معلم ها اینو منتشر کنن.
بله.
عملا ایشون 4 سال در حقیقت کنار ما فعالیت کردن و هیچ فایده ای برای اون سازمانی که بالا دستی مدرسه بود نداشتن.
بله.
واقعا مجلس بیاد غیر از وزیر به نفرات دیگه وزارتخونه هم نظارت کنه.
بله.
که این اتفاق نیفته، همچی کسایی نیان بالا.
ممنون.
متشکرم.
من میخوام یه سوالی که از شما پرسم، ببینید حالا تخصصی تر بخوام نگاه کنیم. اگر شما یک نماینده مجلس بشین تو حوزه آموزش، الان اولین اولویتاتون چه خواهد بود؟ شما برین فرض کنید نماینده شدین، عضو کمیسیون آموزش هم میشین، اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازین چه خواهد بود؟
اولیش اینه که شایسته سالاری رو برقرار بکنم در پرسنل و کادر.
درسته.
شما وقتی میرید گزینش و قرار اونجا شما رو انتخاب بکنن و اجازه تدریس به شما بدن یا ندن، باید ببینن که از لحاظ اخلاقی سالم هستید با بچه ها کار بکنید.
بله.
آیا توان علمیشو دارید؟ آیا توان انتقال مطلب و به دانش آموز دارید؟ این 3 تا رکن اساسیه. بعدم سراغ مسائل عقیدتی. اما کدوم یکی از همکارای ما تا حالا اینجا گزینش رفتن و این پروسه برعکس اتفاق نیفتاده؟ و عملا شما وقتی میبینید که کاهش سطح آموزشی و افت دارید، از این زاویه باید به موضوع نگاه کنید.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. دوست بعدی که بخوان الان. بله بفرمایید. ایشون هم بودن
تو گزینش‌ها، باید حتما مراقبت کنیم. ضمن اینکه الان دیگه واقعا یه بحثی از قدیم هم میگفتن، یه سری بچه ها واقعا به درد درس خوندن نمیخوره. من معلم هنرم، درس خوندنم قشنگ یه هنره، یعنی واقعا بعضی ازشون بر نمیاد. من خودم ریاضی و فیزیک و اینا اصلا تو سرم نمیرم، هر چقدر زور میزن. البته شاگرد ممتاز بودم و همیشه، ولی آخرش اون چیزی که میخواستم راجع به فیزیک و ریاضی اتفاق نیفتاد.
یه نکته جالبی مطرح کردین تو بحث هدایت تحصیلی، چه کار کنم حالا بخوام انجام
بدم؟ همون چیزی که قدیم میگفتن، آقا یه سری از بچه‌ها واقعا به در درس خوندن نمیخورن، راه رو براشون مشخص کنن. اونی که علاقش درس خوندن نیست، علاقش کارهای فنیه، از همون اول بره سراغش. به نظر من خیلی کمک میکنه برای اون دانش آموزی هم که میخواد درس بخونه. اینو یه بستری، یه زمینه براش فراهم کنن. این نباشه که اگر بچه مثلا تو کلاس پنجم ابتدایی خودش خانواده‌اش به این رسیدن که آقا این به درد درس خوندن نمیخوره، سرکوفت نباشه، مذمت براش نباشه، راه رو مشخص کنن بره دنبال آیندهش. به نظرم خیلی یعنی میتونه مثمر ثمر باشه.
یه نکته رو که تمام دوستان اشاره کردن، از جمله این دوست عزیزمون، بحث شکاف آموزشی مطرح کردن، بین شکاف آموزشی که در حالا آموزشی که داره در تهران، مدارس خوب تهران ارائه میشه، یا مدارس خوب کلان شهرها و مناطق محروم و دور افتاده. از نگاه شما معلم، مجلس برای حل این شکاف آموزشی چه باید بکنه؟ ببین یه سری میگن مثلا ایجاد مشوق و انگیزه ها برای اینکه مثلا یک آموزش یکسانی به سراسر کشور از سوی معلم‌ها ارائه بشه. این بعضی میگن این یک راهشه، بعضی میگن نه مثلا مسائل دیگری هم در کنارش هست. حالا خود اون دانش آموز اون چقدر شکاف آموزشی رو قبول داری؟
خب هستی که شدید قشنگ واضحه.
جعفری هستم، دبیر علوم اجتماعی دبیرستان.
مسائل و مشکلات کشور خیلی مشخص تره. اگر مسئولی هستش که متوجه این مشکلات نشده، لطفاً برای دوره بعدی شرکت نکنه. کسی که رئیس آموزش و پرورش بوده یک دوره، وزیر آموزش پرورش بوده یک دوره و الان تو مجلسه و کمیسیون آموزش پرورش هم هست و نمیدونه احیاناً چه کار بکنه، خب نماینده نشه خیلی بهتره. همه چیزهایی که میگین، همه مشکلاتی هست که همه آموزش پرورشی ها میدونن.
بله.
نبود انگیزه، نارضایتی دبیر از درآمدش. شما پیک موتوری که صبح تا شب پیتزا جابجا میکنه میرسونه، درآمدش ممکن از یک معلم متوسط بیشتر باشه.
بله.
خب این شأنیت برای معلم باقی میمونه. درست. مسئولینی که توی این مملکت هستن از زیر دست معلمای خودشون بیرون اومدن. خب این که صحبت درستیه، همه از زیر دست معلم بیرون میان، اما این معلم چه خوراکی برای اون دانش آموز آماده کرده؟ من همیشه دیدگاه هم در تربیت یا معلمی این بوده، فرزند من 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه باید وارد مدرسه بشه و من اون موقع معلمش نیستم، نسلی که زیر دست منه معلمش هستن. بالاخره از دانش آموزای من چند نفر قرار معلم بشن، اون چه خوراکی داره که به فرزند من منتقل بکنه؟ دغدغه همیشگی بنده بابت تدریس، موضوعی که تدریس میدم نیست. موضوعی که تدریس میدم، اینجا بزرگواران هستن، هندسه، ریاضی، عربی، جغرافی، تاریخ، این چیزها گفته میشه، اقتصاد، چقدر از اینها تو خاطر دانش آموز میمونه بعد از 9 ماهی که از پیش معلم فارغ التحصیل میشه، تو اون 12 سالی که از پیش از مدرسه فارغ التحصیل میشه، چند درصد این مطالب یادشه؟ هیچ. چقدرش به دردش میخوره؟ خیلی، در اکثر مواقع هیچی. پس خوراکی که من منتقل میکنم به نسل بعد خیلی بهتر از اون چیزیه، سرفصلیه که دارم تدریس میکنم. اگر دانش آموز من از من منش یاد بگیره، از من مثلا اون تقوایی که هست یاد بگیره، ما دانش آموزامون، اصلا نسلمون، دانش آموزش یه خود من وقتی دغدغه مالی دارم، دنبال سطح بهتری از زندگی هستم، همین ناخودآگاه به بقیه منتقل میشه. من با چه روش هایی میخوام رفاه خودم رو بیشتر بکنم؟ در صورتی که رفاه رو از شما بگیرم، رفاه خودم بیشتر بشه. من ماشینم فلان باشه، شما با موتور بری بیای. این اتفاق توی من هست، توی خیلی از افراد بزرگتر از من و قشر من هست، همین ها ناخودآگاه تو دانش آموزه من هم هست. شما تو از دانش آموز بپرسید، من اقتصاد تدریس میکنم، بگم روش درست درآمدزایی چیه، سرمایه رو تبدیل به دلار بکنم، یعنی آقا همه همین کارو میکنن. خب این چه تبعاتی برای جامعه داره؟ همه هم میدونن مخربه. اما حاضرن این کارو نکنن؟ نه، حاضر نیستن این کارو.
ممنونم. اتفاقا نظارت که وظیفه نمایندگان هست خیلی قدرت میده به مجلس که یه قانونی وقتی تصویب میشه تا دم اجراش رو کنترل کنن و نظارت کنن، و اگر اجرا نمیشه حتی رئیس جمهور رو استیضاح کنن. کشوری میتونه رشد کنه که یه مجلس قوی و پویا داشته باشه که در هر جایی میتونه وارد کنه، وارد چه به عنوان ناظر میتونه وارد شه و توضیح بخواد، از هر ارگان و یگانی میتونه توضیح بخواد بابت کوتاهی هایی که شده. اگر سیاه بود ما اینجا دوره هم نمیشستیم با هم صحبت کنیم. اگر ما داریم دردمون رو عنوان میکنیم به خاطر رشد کردنمونه، به خاطر رد شدن از یه سری تابوها هست. ما باید بپذیریم نقد شدن رو، ما باید بپذیریم نقد کردن رو، و مهمتر از همه اینا یه فضای امنه. کرسی‌های آزاداندیشی باید برقرار بشه. دانشجوهای ما نسل‌های آینده‌ای هستن، کسانی هستن که اتفاقا میخوان پست‌های آینده مدیریتی کشور رو ما رو بگیرن. باید یک فضای امنی وجود داشته باشه. مرسی.
من عذرخواهی می‌کنم، ببخشید. عرض کنم خدمت شما، یکی از نکاتی که الان به ذهن من رسید اون بحث نظارتیه. من فکر میکنم یه نکته خوبی مطرح شد ولی پیشو نگرفتن، اینکه در حقیقت با کار نکردن ها و ترک فعل ها هم باید مقابله بشه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ما دولت به دولت عوض میشه، مسئول به مسئول عوض میشه، ولی هیچ ترک فعلی پیگیری نمیشه. من یادم میاد یه روزی ما 600-700 تا در روز کشته کرونایی داشتیم و همه جای دنیا واکسینه شده بودن، اما تو ایران یه دونه واکسن هم وارد نشده بود و یه تعدادی از مردم بودن که متمول بودن، میرفتن خارج از کشور واکسنشون رو میزدن و میومدن داخل. یعنی اون موقع ترک فعلی انجام نشده که از اون موضوع 4 سال که میگذره هنوز کسی نیومده تو دادگاه، یا اینکه اون حرکت صحیح بوده، یا حالا افراد دیگه توی جایگاه های دیگه، افرادی که اصلا تو قوه قضاییه بودن چرا موضوع رو پیگیری نکردن؟ خب اونم باز ترک فعل به حساب بیاد. و من میدونم که جز ابزار نظارتی مجلس هست که به افراد مختلف ازشون بخواد که توضیح بدن راجع به این موضوع. این رو هم اگر نماینده های جدیدی که میان تکلیفش رو روشن کنن که ترک فعل یه چیز طبیعی بشه و همه تن و بدنشون بلرزه که اگر توی یه جایی نشستن و 4 سال بلند نشدن، حالا یه نفر هستش که بهشون رسیدگی کنه، این عادت میشه که افراد فعال باشن. من نمیگم صرفا اون بیش فعالیه باعث موفقیت میشه، نه، اونم میتونه نامفید باشه، ولی اون که دیگه اصلا فعالیت نمی کنه رو هم یه نفر پیگیری کنه، حالا بعد روال بشه. و من فکر کنم این در حقیقت امنیت دادن به کسایی که از فسادهای مختلف دارن اطلاعات به مردم میدن، به ارگانهای مختلف اطلاعات میدن، این باب بشه و ما یواش یواش بریم به این سمت و سو که هر کسی که انتقاد میکنه قانون شکن نیست.
ممنونم، متشکرم، لطف کردین، خیلی سپاسگزارم.
خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه با برنامه صحنه علنی همراه بودید و دیدگاه معلمان رو و خواسته های اونها رو از زبان خودشون شنیدید، من و یکایک که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و لحظه های خوبی رو براتون آرزو داریم.
رادیو ایران.
و
حالا سوال سوم مسابقه پرسایی پنجشنبه 12 بهمن. به موجب ماده 5 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات این مجلس چه زمانی برگزار می شود؟ اگه فکر می کنید 6 ماه مانده به پایان دوره 8 ساله، عدد 31 رو به سامانی پیامکی 30,090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که 6 ماه مانده به پایان دوره 5 ساله، عدد 32 رو به سامانه پیامکی 30,090 ارسال کنید. اگه به نظرتون 3 ماه مانده به پایان دوره 8 ساله، عدد 33 رو برامون به سامانه پیامکی 30,090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
شما عزیزان همچنان شنونده رادیو ایران هستید. خب همونطور که در جریان هستید میدونید که هفته های ایرانی در رادیو ایران 16-17 هفته هست که داره بهش پرداخته میشه و این هفته به استان تهران به طور اختصاصی میپردازه. استان تهران مثل یک تابلوی نقاشیه که درخشش نارنجی غروب خورشید روی کوههای شمال شهر، خیابون‌های باریک بعضی از مناطق محلی در جنوب و شمال شهر، آب میوه فروشی‌های کنار خیابون‌ها و سر و صدای زندگی شهری، همه و همه بهش روح می‌بخشند. این استان دوست داشتنی ایران جاذبه‌های گردشگری فراوانی داره که چه در تهران و چه در شهرستان‌هاش زیبایی‌های بسیاری رو به مسافران و بینندگانش هدیه میده.
از چار راه پارک وی تا راه آهن و ری، سلام من به تهران. از همت و چمران تا سید خندان، سلام من به تهران. هر لحظه و هر آن رفیقی من و تهران، از قدیم تا الان صابخونه توی ما همه مهمان. صابخونه سلام سلام تهران، هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه نزد خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو. قلبم توی بازار و
سبز میدونه،
را رفتن رو سنگ فرشای باغ ملی
تا تو خونه.
هم تلخی و هم شیرین، گاهی دلگیر و غمگیر،
گاهی شادی.
فرزند دماوندی برای صبح آزادی، شب میلادی. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان،